من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث تحلیل قرآنی ماجرای جنگ تبوک بود. عرض شد که با اعلام پیامبر بزرگوار اسلام یه اعتراضهایی در مدینه شکل گرفت. عده‌ای نق می‌زدن، اعتراض می‌کردن. آیاتی نازل شد که در اون آیات در واقع تشویق بکنه و تحریض بکنه جامعه اسلامی رو برای متابعت از پیامبر بزرگوار اسلام. عرض شد در بخشی از آیات سرزنش کرد این مؤمنین رو، چرا در برابر پیامبرتون مخالفت میکنید و اعتراض میکنید. در آیه بعد تهدید کرد جامعه اسلامی رو، مؤمنین رو، که اگر به مخالفتتون ادامه بدید و با رسول من همراهی نکنید، من یک قوم دیگری میآورم که جایگزین شما شود و شما رو در دنیا و آخرت عذابتون می کنم. بعد در آیه بعد فرمود که اگر ما شما رو دعوت می کنیم به این که دین خدا رو یاری بکنید، نهضت پیامبر اکرم رو یاری بکنید، نه از این جهت است که خدا محتاج شماست و نیازمند به شماست، این گونه نیست. خداوند متعال در جاهایی که هیچ یاوری برای رسول خدا نبود، هیچ امکانی برای پیروزی رسول خدا و نجات رسول خدا نبود، در اون شرایط خاص خداوند متعال با لشکریان نامرئیش پیامبر اکرم رو نجات داد. پس شما دچار توهم نشید. اگر شما رو دعوت میکنیم به جهاد، دعوت میکنیم به همراهی با رسول خدا، نه از سر نیاز خدا به شماست، بلکه از سر لطف و رحمت خداست که شما در این جهت در مسیر سعادت و رضایت خدا حرکت کنید. بعد برای اینکه این مسئله در مسلمین جا بیفته که خداوند قدرت بی نهایتی داره، مسئله غار رو مطرح کرد. هجرت پیامبر اکرم و رفتن در غار، فرمود در ماجرای غار پیامبر یه نفر بود، یه همراه داشت، همراهش هم به شدت ترسیده بود، یعنی اون همراه وبال پیامبر اکرم شده بود. گاهی وقتا دو نفرن، سه نفرن، ولی هر دو شجاعن، هر دو دل محکمی دارن، استوار دارن، به یک دیگر در واقع کمک روحی میکنن. اما در جایی که یه نفر استوار است و همراهش ترسیده به شدت، فرمود در ماجرای غار همراه پیامبر من به شدت ترسیده بود. پیامبر به او دلداری میداد. دشمنانم تا دم در غار آمده بودند. پیامبر نه راه نجات داشت، نه راه جنگ داشت، نه یاوری داشت، نه راه فرار داشت. در این شرایط ما رسولمون را نجات دادیم. خب معناش این استش که اون کسانی که رسالت الهی رو بر دوش میگیرن در طول زمان، این آیات عرض کردیم در جلسه اول، عرض کردیم این آیات پیام است برای همه مسلمین در طول تاریخ. اگر شما حامی نهضت پیامبر اکرم شدید، اگر حامی نهضت سید و شهدا شدید، اگر خواستید ندای سید و شهدا، حرکت امام زمان علیه السلام رو جهانی بکنید و یاری بکنید، بدانید که پروردگار عالم به طرق مختلف شما رو یاری میکنه و نصرت میکنه. حتی اون زمانی که همه درها به روتون بسته است، چون علم خدا رو بر دوش گرفتید، خواستید یاور خدا بشید، سرباز خدا بشید، خداوند متعال سربازانش رو در راه حمایت از دین تا روز قیامت تنها نمیگذارد. بعد از این آیات در واقع قرآن کریم بیان میکنه که حالا مسلمین با همه این تشویق‌ها و تهدیدهایی که خداوند متعال کرد، چه برخوردی با پیامبر اکرم کردن. چهار گروه شدن مؤمنین، چهار گروه شدن. گروهی از مؤمنین اطاعت کردن و همراه پیامبر اکرم به منطقه تبوک و جنگ تبوک رفتن. آیه 117 سوره توبه داره این گروه رو معرفی میکنه، منتها نحوه معرفی رو توجه بکنید. لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار الذین تبعوه فی ساعت الاسره. خدا توبه کرد، رو انداخت و عنایت کرد به رسولش و گروهی از مهاجرین و انصار که از پیامبرش تبعیت کردند. در کجا؟ در ساعت الاسره، در زمان سختی ها. مراد از ساعت الاسره مفسرین فرمودن یعنی همون جنگ تبوک، چون سخت‌ترین جنگ در واقع در میان جنگ‌های پیامبر اکرم همین جنگ تبوک بود. خب عده‌ای آمدن همراهی کردن، اما در اثر توبه خدا بر اونها، توجه خدا بر اونها، من بعد ما کاد یزیق و قلوب و فریق منهم، بعد از اینکه نزدیک بود دل گروهی از این پیروان بلغزه و بترسن، دوباره برگردن، ثم تاب علیهم، سپس خداوند دوباره بر اونها توبه کرد. انهو بهم رؤوف رحیم، همانا خداوند نسبت به اونها هم رأفت داشت هم رحیم بود. این آیه چند نکته داره. اولین نکتهش این استش که واژه توبه در اصطلاح قرآن به معنای توجه کردنه، اهتمام داشتنه. لذا توبه در قرآن کریم هم به انسان‌ها نسبت داده شده، هم به خداوند متعال نسبت داده شده. ما که توبه می‌کنیم از گناه رو بر می‌گردانیم و توجه به خداوند متعال می‌کنیم، این میشه توبه ما. توبه خداوند متعال توجه به ماست برای دو امر. لذا بزرگان فرمودن، آیات قرآن هم دلالت دارد که خداوند دو تا توبه داره نسبت به ما. یه توبه خداوند قبل از توبه ماست، یه توبه خداوند بعد از توبه ماست. توبه اول خداوند متعال این استش که به ما حالت بیداری میده، حالت پشیمانی میده تا نسبت به گناه حالت پشیمانی و نفرت پیدا کنیم. یعنی خداوند به ما توفیق میده، یه نوری در دلمون میندازه، یه حالی در دلمون ایجاد میکنه که ما توبه کنیم و توجه به پروردگار عالم کنیم. چون خدا به ما توبه می کند، به ما توجه می کند، عنایت می کند، نورشو در دلمون می اندازه، در دل ما انگیزه توبه ایجاد می شود و ما به درگاه الهی توبه می کنیم. بعد که ما توبه کردیم، خدا توبه دومش رو بر ما داره. توبه دوم خدا توبه مغفرته، توبه رحمته. توبه اول توبه توفیق دادن است، توبه عنایت کردن و توفیق دادنه. توبه دومش توبه بخشیدنه، مغفرت و رحمت است. در اینجا میگه ای مؤمنینی که با پیامبر رفتید، اطاعت کردید، فکر نکنید خودتون تنها بودید، ما اول بر شما توبه کردیم. لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعت الاسره. یعنی درست ایمان شما بود، همت شما هم بود، اما توفیق ما هم بود، عنایت ما هم بود. ما یه توجهی کردیم، عنایتی به شما کردیم، شما همراه پیامبر رفتید. این توبه‌ای که در این آیه آمده همین توبه توفیق دادن است. در واقع قرآن میخواد به ما بگوید که اگر اهل عمل صالح شدید، اگر اهل ایمان شدید، اگر اهل ولایت شدید، اگر اهل حمایت از مکتب سید و شهدا شدید، همت خودتون هست، ایمان خودتون هم هست، اما بدانید تنها اون نیست، توفیق منم هست، عنایت منم هست، کمک منم هست. این عنایت من و توبه من زمیمه اون ایمان شما میشه، اون باعث میشه شما یه عمل صالح انجام بدید، یه حرکت بزرگ انجام بدید. اینجا هم همینطور میگه ما توبه کردیم بر اینها تا اینا توفیق پیدا کردن که این جنگ سخت رو طی بکنن و با پیامبر اکرم همراهی بکنن. بعد در ادامه آیه میگوید که در میانه راه، در وسط راه هم گروهی از شما باز دلتون لرزید، باز حالت پشیمانی درتون ایجاد شد، حالت شک درتون ایجاد شد، خواستید لشکر رو ترک بکنید، پیامبر اکرم رو ترک کنید و برگردید مدینه، با پیامبر من مخالفت کنید. دوباره اونجا من دستتون رو گرفتم، دوباره من اونجا بر شما توبه کردم. میگه من بعد ما کاد یزیق و قلوب و فریق منهم، فریق یعنی عده، زیق یزیق، زیق یعنی انحراف، قلوبم یعنی قلب. میگه نزدیک بود که دلهای شما در میانه راه منحرف شه، دچار گمراهی بشید، دوباره با پیامبر من مخالفت کنید، ولی من نگهتون داشتم. ثم تاب الیهم انه بهم رؤوف رحیم. چرا؟ چون من نسبت به بندگانم هم رؤوف هستم و هم رحیم هستم. پس این شد طایفه اول، گروهی که با پیامبر اکرم اطاعت کردن، همراهی کردن تا جنگ تبوک و برگشتن، البته با تکیه بر ایمان خودشون، اراده خودشون و اون توبه خدا و اون عنایت خدا و اون لطف خدا که به ما میگوید که در هیچ جایی از خدا غافل نشید، در هیچ عمل صالحی از خدا غافل نشید، هیچ عمل صالحی رو مستقلن به خودتون نسبت ندید، بگید من با توفیق خدا، من با لطف خدا این کار انجام دادم، این انفاق رو کردم، این جهاد رو کردم، این کمک رو کردم و امثال این. گروه دوم که قرآن کریم معرفی میکنه، گروهی هستن که اینها توانایی شرکت در جهاد نداشتن، یا بیمار بودن یا ناتوان بودن یا قدرت مالی نداشتن. چون جنگ های در صدر اسلام این گونه بود که خود مسلمان ها باید خودشون رو تجهیز می کردن، مثل الان لشکرهای الان و اینها نیستش که یه خلاصه معاونتی باشد، چهی باشد، پشتیبانی باشد، لباس رزم بده، اسلحه بده، مرکب بده و امثال اینها. خودشون باید لباس رزم آماده می کردن، شمشیری، نیزهی، تیرکمانی آماده می کردن، شطوری، اسبی، چیزی آماده می کردن، استری تا بتونن به جنگ برن. یعنی در واقع پیامبر بزرگوار اسلام هزینه نمی کرد، چون هزینه ای نداشتن، قدرت مالی نداشتن. قرآن اینا رو معرفی می کنه. این معرفیش زیباست، نکات معرفتی خوبی درش هست. می فهمن لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقونه حرجون. اونایی که مریضن، اونایی که ضعیفن، ناتوانن، اونایی که نه قدرت دارن، بیمارم نیستن، اما لا یجدون ما ینفقون، توان مالی شرکت در جهاد رو ندارن، شرکت در جنگ رو ندارن، اینا حرجی براشون نیست، اعتراضی براشون نیست، عیبی براشون نیست، نقصانی براشون نیست. چرا؟ اذا نسهوا لله و رسوله، به خاطری که اینا خالصن، خلوص دارن نسبت به رسول خدا. نصیحت در معنای عرفی یعنی موعظه کردن، اما واژه این نصیحت در اصطلاح قرآن و در روایات یکی از معانیش به معنای اخلاصه. نصح لله یعنی اخلص لله، اینا خالص بودن، مخلص بودن، یعنی واقعا اگر بیمار نبودن در جنگ شرکت میکردن، واقعا اگر ضعیف نبودن شرکت میکردن، واقعا اگر بنیه مالی داشتن شرکت میکردن، یعنی خالصن. نسهو لله و رسوله، هم برای خدا مخلصن هم برای رسول خدا مخلصن، خلوص دارن، حسن نیت دارن. خب بنیه مالی ندارن یعنی چی؟ بنیه اندک. در جنگ تبوک عده‌ای جمع شدن، در روایات داریم 10 نفر جمع شده بودن، پولشون رو هم گذاشون، یه شطور گرفته بودن و مقداری خرما، هر مقداری رو 1 ساعت راهی رو 1 نفر سوار شطور میشد، 9 نفر پیاده بودن، دوباره او پیاده میشد، دومی سوار میشد. خرما بود فقط و مقداری نون خشک و امثال اینها. بعد میگن در میانه راه همین خرماشون تمام شده بود، این هسته هاش رو میمیکیدن تا اون رفع تشنگی و امثال اینا باشه. این مقدار بنیه مالی هم میگن اینا نداشتن. اما حالا ببینید قرآن چی میگه؟ میگه ما علی المحسنین من سبیل. اینا نه تنها عیبی براشون نیست، حرجی نیست، بلکه از نظر ما محسنن، به مقام احسان رسیدن، اینا محسنین هستن و حرجی بر اینها نیست. والله غفور رحیم، من هم مغفرتم رو شامل حال اینها میکنم، هم رحمتم رو شامل حال اینها میکنم، چون اینا محسن هستن. شما به واژه محسنین رو در قرآن مراجعه بکنید، قرآن کریم چند عبارت درباره محسنین دارد. یک، ان الله یحب المحسنین، یا والله یحب المحسنین. چند جا در قرآن کریم داریم که خداوند متعال می‌فرماید که من محسنین رو دوست دارم. در آیاتی می‌فرماید ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خدا به محسنین نزدیک است. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر محسنین رو ضایع نمی‌کند. تو این آیه فرمود اینا هرچند در جنگ شرکت نکردن، اما چون دلشون با رسول من بود، خالص بودن، پاک بودن، ولو در مدینه نشستن، اما من اونها رو جز محسنین به حساب میآورم، اجر بهشون میدم، پاداش نشستن در مدینه بهشون میدم، چون دلشون صاف بود با پیامبر من و با رسول من و اینا محبوب من هستن و حرجی بر اینها نیست. لزومی نداره که اونهایی که نمیتونن نگران این باشن، دلشون با این نهضت باشه، دلشون با حرکت سید و شهدا باشه، توان داشته باشن باید انجام بدن، نداشتن نه. میگه در جنگ صفین، بعد از جنگ در کنار امیرالمومنین بودم، در میدان جنگ قدم میزدیم. شاید این روایت رو قبلا برای بعضی از عزیزان خونده باشیم. برادری داشتم در جنگ شرکت نکرده بود به دلایلی، به امیرالمومنین گفتم که حسرت می‌خورم، ناراحتم، غمگینم. حضرت فرمود چرا؟ گفت چون دوست داشتم برادرم هم در رکاب شما در این جنگ می بود، در جنگ صفین شرکت می‌کرد و پاداش و اجر جنگ در رکاب شما رو می‌برد. میگه امیرالمومنین به من فرمود که دلش با ما هست یا نه، نهضت ما رو قبول داره یا نه، حکومت منو قبول داره یا نه، این جنگ منو قبول داره یا نه. قبول داره این جنگ، من بر حقم، معاویه بر باطل؟ عرض کردم بله. امیرالمومنین فرمود از امروز تا روز قیامت همه مؤمنینی که هنوز در اسلاب پدرانشون هستند، در ارحام مادرانشون هستند، اما زمانی که به دنیا میآیند جنگ من رو تایید میکنن، راه من رو تایید میکنن، به راه من ایمان دارن، در این جنگ من شریکن، مثل کسانی که در رکاب من جنگیدن. این آیه، اون روایت داره این آیه رو تفسیر میکنه. این آیه میگه اونی که دلش با رسول خداست و با نهضت خداست و با نهضت سید و شهداست، او محسنه و خداوند به او رحمت میده، خدا او رو دوست داره، خدا به او پاداش میده. امیرالمومنین هم داره این آیه رو تفسیر میکنه، میگه هر کی دلش با ماست تا روز قیامت، هر چند هنوز به دنیا نیامده است، پاداش این جهاد ما رو داره، پاداش این مشقت هایی که ما در راه دین خدا رو داریم رو در واقع خداوند متعال به اونها عنایت میکنه. بعد در ادامه میفرماید که یه طایفه دیگری هم هستن که اونها هم خدا دوستشون داره، اونها هم عزیزن، اونها هم جز محسنین هستن. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علی تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا. میگه ای رسول من، یه عده میان نزد تو میگن ما دوست داریم در جنگ شرکت کنیم، در جهاد شرکت کنیم، اما بنیه مالی نداریم، نمیتونیم یه شمشیری، یه زرهی، چیزی تهیه بکنیم، به ما پول بده ما بریم ابزار جنگی تهیه کنیم. تو به اونها میگی من ندارم، نمیتونم شما رو تجهیز کنم. تولو، اونا میرن از نزد تو. و اعینهم تفیض من الدمع حزنا، حزن دلشون رو میگیره، غم دلشون رو میگیره که چرا رسول خدا اونها رو تجهیز نکرد. یک، خودشون هم بنیه مالی ندارن، گریان از نزد تو میرون که ان لا یجدوا ما ينفقون، که چرا خدا به اونها روزی زیاد نداد بتونن با اون روزی در جنگ شرکت کنن. فرمود اینها هم مورد رحمت منن، اینها مورد مغفرت من هستن. اما طایفه سوم مؤمنینی بودن که نفاق نداشتن اما سهل انگاری کردن، امروز و فردا کردن، گفتن حالا ما اسب داریم، شتر داریم، پیامبر اکرم میره، ما دو روز دیرتر حرکت میکنیم به پیامبر میرسیم، سه روز دیرتر حرکت میکنیم میرسیم، و اینا هی تعلل کردن. دوست داشتن حرکت رو، دوست داشتن، ایمان داشتن، اما تنبل بودن، سهل انگار بودن، امروز و فردا کردن. اونقدر امروز و فردا کردن که خبر رسید که پیامبر اکرم در راه برگشت به مدینه است. این آیه داره اونها رو معرفی میکنه. ولقد تاب الله، این در آیه قبلش، این بخشش، علی الثلاثه الذین خلفوا، اینا سه نفر بودن طبق روایتی که حالا بعد براتون میخونم، سه نفر بودن، اینا تخلف کردن اما مؤمن بودن، منافق نبودن، اعتقاد به نهضت داشتن، اعتقاد به حرکت و اهداف و آرمان پیامبر اکرم داشتن، اما تنبلی کردن. حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رهبت و ضاقت علیهم انفسهم، زمین بر اونها تنگ شد و خلق اونها هم تنگ شد، و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الی، اونقدر سختی بر اونها عارض شد که یقین پیدا کردن که چاره‌ای جز رجوع به خداوند متعال ندارن، جز این که پناه ببرن به خداوند متعال ندارن. اینا سه نفر بودن، در روایات اسمایشون آمده، کعب ابن مالک، مرارت ابن ربیع، هلال ابن امیه، مؤمنان خوبی بودن، تنبل بودن، سهل انگاری میکردن. اینا امروز فردا کردن، پیامبر اکرم برگشت، رفتن خدمت پیامبر اکرم سلام علیک میکنن، پیامبر اعتنایی نکرد، جوابشون رو نداد، دستور داد به اصحاب که هیچ کی با اینا حرف نزنه. اینا تحریم اجتماعی شدن، تحریم معاشرتی شدن، زن و بچه هاشون هم دیگه با اینا حرف نمیزدن. اینا در مدینه تک و تنها شدن، سه روز مدتی در مدینه بودن، دیدن فایده نداره، هر سه رفتن در یکی از کوههای اطراف، اونجا شروع کردن به عبادت کردن، به گریه زاری و توبه و اینا، خبری نشد. یه نفرشون گفت حالا که پیامبر اکرم با ما قهر کرده، بیایم خودمونم با خودمون قهر کنیم. اینکه ما سه نفری با هم هستیم خودش این یه دلگرمی، یه آرامشیه، هر کدوم بریم یه کوهی، یه جایی تنهایی عبادت کنیم و توبه بکنیم. این کار انجام دادن، چیزی نگذشت که این آیه نازل شد، لقد تاب الله. خب الثلاثه الذین خلفوا، این سه نفری که تخلف کردن، زمین براشون تنگ شد. چرا؟ چون پیامبر اکرم باشون قهر کرد، کل جامعه باشون قهر کرد، زن و بچهشون باشون قهر کردن، و ضاقت علیهم انفسهم، اون دلتنگی شدیدی براشون عارض شد، خودشون هم باشون قهر کردن، و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الی، یقین پیدا کردن که فقط باید به خدا پناه ببرن. سمت تاب علیهم، خداوند متعال توبه کرد در اونها، یعنی نورش رو در دلشون انداخت، لیتوبو، تا اونها یه توبه حقیقی بکنن. ان الله هو التواب الرحیم، خدا تواب و رحیمه. این آیه اینو میخواد به ما بگه، اگر میخواهیم توبه حقیقی بکنیم باید به این باور برسیم، به این حس برسیم، به این یقین برسیم که ما نیازمند خدا هستیم، هیچ ملجعی جز خدا نداریم. کسانی میتونن توبه حقیقی بکنن که واقعا احساس نیاز به خدا بکنن، حقیقتا قلبا خودشونو محتاج عنایت خدا و رحمت خدا بکنن و توفیق خدا بکنن و مغفرت خدا بدانند. اگر خودشون رو نیازمند دیدن، در واقع توبه حقیقی میکنن. اما طایفه چهارم، اینا منافقین بودن که در آیات بعد اینها رو معرفی میکنه. منافقین چند تا حرکت کردن در جنگ تبوک. اولین حرکتشون این بود که یه ارتباطی با در واقع رومیان گرفتن، یکی از کسانی که در روم بود از اعراب، و در واقع به اونها میخواستن امداد برسونن. این رو در آیه 107 سوره توبه قرآن بیان میکنه. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، کسانی که مسجد ضرار رو ساختن در مقابل مسجد قبا. طایفه از مسلمین مسجد قبا رو ساختن، به پیامبر بزرگوار اسلام عرض کردن که شما افتتاح کنید با نماز خواندنی در این مسجد. پیامبر اکرم قبول کرد، در مسجد قبا نماز خوند. منافقین برای اینکه اون توطئه‌شون رو انجام بدن، یه پایگاهی برای دشمن داشتن، گفتن ما میایم همچین کاری بکنیم. مسجدی ساختن که قرآن اسمشو گذاشت مسجد ضرار. به پیامبر اکرم عرض کردن که شما همونطور که در مسجد قبا نماز خوندید افتتاح کردید، مسجد ما رو هم افتتاح کنید نماز بخوانید. پیامبر اکرم فرمودن انشالله بعد از سفر تبوک، از جنگ که برگردیم اون موقع. اعتنایی نکرد، یعنی در واقع نپذیرفت، با اون بینشی که داشت، با اون علم غیبی که داشت نپذیرفت. گفت بعد، وعده بعدن داد، بعد از جنگ تبوک رو داد. قرآن میگه حالا اینا مسجد رو برای چی ساختن؟ چه هدفی داشتن برای ساختن این مسجد؟ والذین اتخذوا مسجداً ضرارا و کفرن. اولا این مسجد ساختن که ضربه به اسلام بزنن. ضرار از ضرره، ضرر بزنن به حکومت، ضرر بزنن به دین، ضرر بزنن به نهضت پیامبر اکرم. و کفر رو ترویج بکنن، ترویج نفاق بکنن، ترویج کفر بکنن، یعنی اون چرا که پیامبر اکرم میگه تحریف بکنن، چیزهای دیگری رو در قالب دین به مردم عرضه بکنن. مسجد میسازی، تو مسجد بیایم پیامبر اکرم رو تضعیف بکنیم، با مسجد تضعیف بکنیم، با یک پوشش اسلامی، با در واقع با یک ظاهر خوب. و کفرن و تفریقن بین المؤمنین. هدف سومشون این بود که تفرقه میان مؤمنین بیاندازن، اختلاف ایجاد بکنن، بگن شما مسجد دارید ما هم داریم، شما خدا را قبول دارید ما هم خدا را قبول داریم، شما آیات قرآن را قبول دارید ما هم قبول داریم، اما اختلاف سلیقه داریم با هم، شما این راه دارید ما هم اون راهو، شما این حرکت رو به نفع اسلام میدونید ما این حرکت رو به نفع اسلام میدونیم. یه چیز سمبولی ساختن در برابر اهداف پیامبر اکرم، در برابر نیات پیامبر اکرم. و ارسادن لمن حارب الله و رسوله. ارساد، مرصد یعنی کمینگاه، یعنی پایگاه. اینا اومدن ارسادن لمن حارب الله، برای کسانی که دشمن خدا بودن و دشمن رسول خدا بودن، خواستن یه پناهگاه درست کنن، یه پایگاه درست بکنن که رومیان که آمدن حمله کردن در اینجا پایگاه داشته باشن. و لیحلفن ان اردنا الا الحسنا، مدام قسم می‌خوردن که آقا ما هیچ نیتی جز خیر نداریم، ما نیتی برای تفرقه نداریم، برای تضعیف پیامبر اکرم نداریم، برای تضعیف اهداف پیامبر اکرم نداریم، ما خیرخواهیم، ما مصلحت پیامبر اکرم رو می‌خوایم، ما منافع جامعه اسلامی رو می‌خوایم. قسم می‌خوردن والله یشهد انهم لکاذبون، ولی خدا شهادت می‌دهد که اینها دروغ می‌گویند، هیچ خیرخواهی ندارند. حرفاشون خیرخواهانه است، باطنش خیر برای اسلام نیست. ظاهر اعمالشون خیرخواهانه است، باطنش خیری برای اسلام و پیامبر اکرم نداره. ان شاء الله جلسه بعد ادامه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله.